العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعضائه أجمعين. صحبت در استصحاب بود و ادله حجیت در استصحاب چیست؟ از جمله ادله اثبات حجیت استصحاب سیره اغلائیه هست. اغلا در یقین صادق و شک لاحق داشتن و طبق همون یقینشون عمل میکنن. بعضی به جای سیره تعبیر به بنای اغلا کردن، فرمودن دلیل بر استصحاب بنای اغلاست. حالا چه سیره باشد و چه بنا، زمانی دلیل بر استصحاب هست که شارع رد نکرده باشد این سیره را و امضا کرده باشد. عده‌ای از آقایون از این دلیل تعبیر کردن به بنای اغلا، مثل مرحوم شیخ در رسائل صفحه 341 کفایت جلد دوم صفحه 280 فوائد الاصول، مرحوم نائینی جلد سوم صفحه 195 منطقه الاصول جلد پنجم صفحه 33 این اعظم تعبیر کردن از این دلیل به بنای اغلا. بعضی از بزرگان هم تعبیر کردن به سیره اغلائیه از جمله مصباح الاصول جلد سوم صفحه 10 و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه تعبیر به سیره کردن. پس از این دلیل بعضی تعبیر به بنا کردن و بعضی به سیره. آیا فرقی بین بنا و سیره هست یا نیست؟ و علی ای تقدیرین فرقی بین سیره اغلائیه و سیره متشرعه هست یا نیست؟ چون گاهی در عبارات بزرگان تعبیر به سری و غلائیه می کنن و گاهی تعبیر به سری متشرعه. بین این دو سری فرقی هست یا نیست؟ پس دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. یک این که بین بنا با سیره عقلائیه فرقی هست یا نیست، دو این که بین سیره عقلائیه با سیره شرعیه فرقی هست یا نیست، با سیره متشرعه. اما اون موضوع اول که بین بنا با سیره فرقی هست یا نیست، منتهى الدراية جلد هفتم صفحة 55 بفرمایند بنای عقلا با سیره عقلائیه هر دو در واقع اجماع عملی است، یعنی عقلا عملشون یکی است. چه اسمش بنا باشد و چه سیره، اون وقت این وحدت عمل در برابر اتفاق لفظی و قولی است که بهش میگیم اجماع قولی، یعنی اگر گفتن بنای عقلا یا سیره عقلا، این در مقام عمل عملشون یکیست. اگر گفتن اجماع فقها، این در مقام لفظ ادعاشون اینه که مطلب اینه. پس بنای عقلا و سیره عقلائیه در برابر اجماع قولیش و همچنین در برابر فهم عرف است. مقصود متکلم را از الفاظ و بنای عرف بر اعتبار ظواهر الفاظ و تعیین مراد متکلم از همین ظواهر الفاظ. پس بنای عقلا و سیره عقلائیه در برابر دو چیز قرار می گیرد، یک اجماع قولی، دو فهم عرف از الفاظ. اون بنا و اون سیره جنبه عملی دارد، لفظی ممکنه در کار نباشد، ولی ادعای اجماع و فهم عرف سرکارشون با لفظ است. پس تا اینجا معلوم شد که بین بنای عقلا با سیره عقلایی فرقی نیست، هر دو کاشف از وحدت در مقام عمل هست. بعد اضافه می شود که فرمایند بعضی فرق داشتن بین این دو، یعنی بنا و سیره، این فرق نسبت داده شده به قیله به اصطلاح، که کاشف از ضعف این قول است، چون فرمودن قیله. عبارت منتقد در آیه در همین رابطه در صفحه 55 عبارت اینه: المراد به بناء العقلا و سیرتهم هو عملهم فی قبال الاجماع القولی، بعد اینجا میرسم قایت الامر ان سیره تطلق کما قیله على عملهم بما هم متدینون به دینن، و متشبسون به شریعتن، تا استقرار طریقتهم علی بیع المعاطات، تا اینجا می فرماین که ما گفتیم که فرق بین بنا و سیره نیست، هر دو وحدت در مقام عمل هست و در برابر اجماع قولی و فهم عرف. اگر تعبیر به بنا یا سیره شد، یعنی اتفاق عملی، اگر تعبیر به اجماع یا فهم عرف شد، یعنی استفاده از لفظ. وقت بعضی گفتن سیره اطلاق می شود بر عمل این عقلا به ما هم متدینون مثل معاطات، عقلای متدین خیلی از معاملاتشون با معاطات هست، عقل و صیغه عقلی در کار نیست. پول مده و نون میگیرم مثلا، یا پول مده و جنس آخری میگیره، به تو و قبل تو در کار نیست. اگر این بود مثل ما آتات کندیم سیره، اعتبار این سیره به اینه که شارور امضا بکند. اگر شار بی اماتات رو امضا کند، این سیره اغلاییه میشه صحیح اندر شرعی، و اگر امضا نکند قهران سعی نخواهد بود. پس سیره اطلاق می شود به قول قیل به تعبیریشان بر یک اتفاق عملی شعار امضا کرده باشد، مثل معاتات به امعاتات. و اما بنای اغلا، بنای اغلا اطلاق می شود در استقرار اغلا به ما هم اغلا بر یک امر شرعی. مثل استقرار اغلا بر اعتبار خبر موثوق الصدور، اغلا نوعاً خبر موثوق الصدور را معتبر می دانم. پس سیره در جایی است که عملشون یکی هست مثل به اماتات و شارن امضا کرده باشد، ولی بنا جایی است که اتفاق در یک موضوعی باشد، مثل معتبر بودن خبر موثوق الصدور، چه عملی در کار باشد چه نباشد. پس بعضی این فرق رو بین بنا و سیره گذاشتن که سیره اتفاق در مقام عمل است مثل معاتات، ولی بنا اتفاق بر یک موضوع است مثل اعتبار خبر موثوق الصدور، چه عملی باشد چه نباشد. و اما فرق بین دو تا سیره که گفتیم، ما دو تا سیره داریم، گاهی تعبیر میکنم به سیره اغلاییه، گاهی سیره متشرعه، اینا فرقشون چیست؟ نهایت الافکار جلد سوم در مبحث حجیت خبر واحد، در صفحه 104 و 137 عبارت شون اینه: ثم ان ما ذکرنا من صلاحیت آیات آیات الرعد عن السيرة إنما هو في السيرة الأغنائية غير الراجع إلى أمور معابه وإلا فيرجع إلى سيرة متشرعة خلاصة إنك آیاتی که رد میکنن از عمل به غیر علم و زن که بعد شرحات شد اینا در حقیقت نسبت به سیره اغلائیه هست. سیره اغلائیه در جایی که مربوط به امر معاد نداشته باشد آیات راد را این را رد می کند، مگه لا تقوم علی سلک به علم، این مفید علم نیست و قابل عمل نیست. و اما اگر سیره اغلائیه در جایی در رابطه با امر معاد بود این بر می گردد این سیره به همون سیره متشرعه، و در سیره متشرعه آیات ناهی از غیر علم صلاحیت ندارن که این سیره متشرعه را رد کنن. لمزادتها حین ازن لأصل وجود سیره، چون وقتی که سیره متشرع شد یعنی از آیات و روایات اتخاذ شده این سیره، خب سیره که منشأش آیات و روایاته دیگه بخشی از این آیات نمیتونه او رو رد کنه. بعد در صفحه همون 137 به اینجا میرسد که چرا نمیتونه آیات رادعه سیره متشرعه را یا سیره اغلایی که برگشت کند به امر دین رد کنه. فمن لأنه من المستحیل، استغفار سیرت المزبوره. من المسلمین من حیث کونهم متدینین علی امرین من تلقاء انفسهم، من دون جعل شرعیین، فی مقامت سیر علیه. فرمان سیر متشرعه محال است که یعنی بدون مدرک شرعی با خواسته نفسشون در یه جای اتفاق داشته باشن. این با متشرع بودن نمی سازن. پس سیره متشرع متخذ از آیات و روایات نه هوای نفس، ولذا آیات راده ای از عمل به غیر علم این سیره را رد نمی کند. بعد می فرمان نعم انما یکون ذلک انما یکون فی السیرة الاغلائیه. سیره اغلائیه را آیات نهی رد می کند. چین که سیره اغلائیه حجیتش اثبات داره به تأیید شارع و امضای شارع. و اگر رد کرد معلومش امضا نکرده. پس قرآن حجت نخواهد بود. حاصل فرمایش اینه که سیره اغلائیه نیاز دارد حجیتش به امضای شارع و این که شارع رد نکرده باشد. اما سیره متشرعه نیاز به این امضا ندارد. و آیات رد از عمل به غیر علم شامل این سیره نیست. به خاطر اینکه آیات رادعه با این سیره متشرعه بینشون تضاده. نمیشه سیره از آیات و روایات اخذ شده باشد و باز آیات رو ردش بکنن. و بدیهی است که وقتی که بین سیره متشرعه با آیات رابعه تضاد بود، وجود احد الضدین کاشف از عدم دیگری خواهد بود. پس وجود سیره متشرعه کاشف از این است که آیات رابعه شاملش نیست و نیاز به امضا هم ندارد. پس خلاصه این شد که سیره متشرعه آیات رابعه شاملش نیست و نیاز به امضا ندارد، چون متخذ از آیات و روایات هست. اما سیره اغلاییه اعتبارش نیاز به امضای شارع دارد و قهران آیات رابعه ممکنه او را حجیتش را از بین ببرد. پس نتیجه این شد که دو تا سیره که ما داریم، متشرعه و اغلاییه، فرقش این شد که متشرعه آیات رابعه رد اش نمی کند و نیاز به امضا ندارد، اما سیره اغلاییه آیات رابعه رد اش می کند و لذا حجیتش نیاز به امضا دارد. پس نتیجه این شد که فرق بین سیره اغلاییه با بنای اغلا به نظر بعضی گفتن فرق هست، گرچه اکثر میگن فرق نیست، معلوم شد. و فرق بین سیره اغلاییه با سیره متشرعه هم با این بیان معلوم شد. بعد مرحوم آخوند در همون صفحه 280 اون وقت این سیره رو بیان میکنن و بعد هم دو سه تا اشکال برای این سیره دارن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.